صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و نبوت های دانیال نبی، 27 بخش از تورات مقدس. و فرشته خداوند دعای دانیال نبی را که از خداوند طلب مغفرت و آمرزش کرده بود اعانت کرده و پاسخ می‌دهد و می‌فرماید: ای دانیال، چون که تو نزد خداوند بسیار محبوب هستی، پس در این کلام تأمل نما و رویا را بفهم. چون که ای دانیال نزد خداوند بسیار محبوب هستی، پس در این کلام تأمل کن و رویا را بفهم. 70 برای قوم تو و برای شهر مقدست مقرر می باشد تا تقصیرهای آنها تمام شود و گناهان آنان به انجام رسد و کفاره به جهت عصیان کرده شود و عدالت جاودانی آورده شود و رویاها و نبوتها مخدوم گردد و قدس الاقداس محض شود. در پاسخ خدا به دعا و استغاثه دانیال نبی، 7 وجود دارد که در باره آنان به طور مختصر در برنامه گذشته صحبت کردیم. صحبت از ایامی است که قوم یهود از اسارت بابل آزاد میشن و نه فقط شهر و کشور خود را مجددا بنا میکنن و استقلال خود را باز مییابند، بلکه مسیح موعود و یا آن منجی موعود نیز ظهور میکند. 70 به معنی 490 سال می باشد، هر هفته‌ای برای 1 که به 3 تقسیم گردیده است. ایام اول 7 یا 49 سال که این مدتی بود که برای تعمیر شهر اورشلیم و پاک کردن کوچه هایش از خاک و سنگ و بازسازی دیواران طول کشید. ایام دوم 62، یعنی 434 سال که بعد از تعمیر شهر اورشلیم تا آمدن مسیح و رد شدن و صلیب شدن مسیح موعود به وسیله یهودیان بود. و ایام سوم 1 یا 7 که بعضی از مفسرین معتقدند وقتی قوم یهود عیسی مسیح را به عنوان مسیح موعود رد کرده و او را به صلیب کشیدند، ساعت زمان نمای خداوند که نشان دهنده کار مستقیم خدا با آن قوم بوده موقتا متوقف شده و در این فاصله او با ملل‌های دیگر سر و کار دارد و امت‌های دیگر را تفقد می‌نماید تا قومی از امت‌های دیگر برای خود بگیرد. ولی زمانی که کلیسا به استقبال مسیح به آسمان برود، آن وقت ساعت مزبور دوباره به کار خواهد افتاد و خداوند مدت 7 با قوم بنی اسرائیل سر و کار خواهد داشت. آن مدت زمان حکومت دجال و زمان مصیبت عظیم برای جهانیان و علی‌الخصوص قوم یهود خواهد بود. دجال در ابتدا با قوم یهود قراردادی خواهد بست که شامل امتیازات خاصی برای یهود می باشد. او تا 3.5 سال به عهد خود وفا می کند، ولی بعد از آن پیمان شکنی کرده به حدی که خود را خدا می خواند و مثل خدا در عبادتگاه نشسته و از مردم می خواهد که او را به عنوان خدا بپرستند. و در این ایام وحش دوم یا نبی کاذب نیز به ساکنان زمین میگوید که صورتی از آن وحش یعنی دجال اصلی بسازند و چنان کند که هر کس او را نپرستد کشته شود. وقتی دجال از مراسم دینی یهود جلوگیری میکند و آنها را به زور وادار به پرستش مجسمه خود بکند، این همان مکروه ویرانی است که عیسی مسیح نیز در انجیل مقدس به آن اشاره میکند که ظهور کرده. این رفتار شریر دجال باعث طغیان قوم یهود نیز از او میشه و رفتار پست او با مردم خدا پرست تا ظهور ثانوی عیسی مسیح بر روی این جهان ادامه خواهد داشت. ولی وقتی مسیح بیاید دوره این دجال نیز به پایان میرسد، که البته موضوعی است که باید با آیات مکاشفه یوحنای رسول تطبیق داد تا بهتر عکس کاملی از آنچه که در آینده جهان علل خصوص در زمان دجال به وقوع خواهد پیوست به دست بیاید. در آیه 26 از فصل 9 از کتاب دانیال نبی دو مطلب دیگری بیان گردیده که حائز توجه علاقمندان است. می فرماید قوم آن رئیس که می آید شهر و قدس را خراب خواهند ساخت و تا آخر جنگ خرابی ها معین است. عرض کنم در مورد انجام این پیشگویی میشه گفت که آنچه که دانیال نبی در اینجا از فرشته خدا میشنود پیشگویی است که در حقیقت دو مرحله داره و یا در دو مرحله به اجرا در میاد. مرحله اول بعد از منقطع شدن عیسی مسیح، یعنی بعد از اینکه عیسی مسیح مصلوب شد، انجام میپذیرد، زیرا مطابق اسناد تاریخی تیتوس رومی در سال 70 میلادی شهر اورشلیم را محاصره نمود و آن را تسخیر و به کلی ویران ساخت و قدس را که همان هیکل یا عبادتگاه خدا یکتا باشه به کلی خراب کرد. و دوستان عزیز، این زمانی است، از آن زمان بهتر بگم تا زمان خودمون، به که قوم اسرائیل در حدود 2000 سال بدون کشور و یا ملتی بودند. قوم تیتوس یعنی سربازان رومی این کار را کردند. بنابراین میشه گفت که در مرحله اول این پیشگویی مطابق تاریخ از یک جهت این پیشگویی عملی گردیده، آن هم حدود 550 سال پس از بیان آن به وسیله دانیال نبی. ولی مرحله دوم این پیشگویی بایستی در قسمت‌های آیه 27 به بعد پیدا کرد، زیرا میتوان از این قسمت آیه اینطور نتیجه گرفت که تماماً عملی نگردیده است، زیرا تیتوس خود را به جای خدا معرفی نمی کنه و با قوم یهود قرارداد صلحی نمی بنده که به ضد آن هم قیام کنند. برای همین است که تمام مفسرین علم الهی وقتی بقیه آیات مربوط به دجال را که پیامبران مختلفی نیز درباره او صحبت کردند و پیشگویی کردند در کنار هم قرار می‌دهند، همه متفق القول هستند که این پیشگویی درباره دجال و در زمان آخر عملی میشه. در آیه 26 اشاره به سیلاب نموده که سیلاب خواهد آمد. مقصود اینه که یهودی ها سعی می کنند که با دجال عهد و پیمان دوستی ببندند تا از جفا و شرارت در امان باشند و به اصطلاح جلو سیلاب سختی ها و مشکلات را بگیرند. ولی خداوند در آیه 27 می فرماید که بر اثر این قرارداد قوم یهود در حقیقت عهد و پیمان با موت یا مرگ می‌بندند، زیرا دجال شخصیتی است بسیار فریبکار و حقباز و پست که باعث کشتار بسیاری از یکتا پرستان و علل خصوص قوم یهود خواهد شد. عیسی مسیح در مورد این موضوع 700 سال پس از اینکه اشعیای نبی به این مطلب اشاره کرده بود میگوید زیرا که همان است ایام انتقام تا آنچه مکتوب است تمام شود. و چون در زمان تیتوس یعنی در سال 70 میلادی این واقع عملی نگردید، مفسرین میگویند که این موضوع مربوط به آینده و زمان دجال میباشد که در آینده نزدیک به وقوع خواهد پیوست. و سرانجام آیه آخر می فرماید که و تا آخر جنگ خرابی ها معین است، یا تا پایان دوره امت ها اورشلیم مورد آماج حملات گوناگون قرار خواهد گرفت. یعنی همیشه خرابی، جنگ و بدبختی در این شهر خواهد بود، ولی تا زمان معین، تا پایان دوره امتا. و دوستان عزیز، همونطور که از تاریخ شاهد هستیم، در طی این 2500 سال و اندی که از زمان دانیال نبی میگذره و این پیشگویی رو کرده است، همیشه شاهدیم بودیم که شهر اورشلیم مورد آماج حملات مردم قرار گرفته و باعث شده که بسیاری در این شهر بی جهت خون خود رو بریزن. شاید بتوان آیات 26 و 27 را اینطور تفسیر کرد که بعد از آن که مدت 434 سال گذشته، مسیح کشته خواهد شد، ولی نه به خاطر خودش بلکه به خاطر دیگران، و پادشاهی روی کار خواهد آمد که سربازانش شهر اورشلیم و خانه خدا را خراب می کنن. آنها یعنی قوم یهود چنان مورد تاخت و تاز قرار گرفته می شوند که به ستو آمده گویی دوچار سیلاب عظیمی شدند، و از همان وقت تا آخر زمان جنگ با تمام آثار شومش دامنگیر مردم می شود. این پادشاه شریر یک قرارداد 7 ساله با قوم خواهد بست، اما در نصف این مدت پیمان را می شکند و یهودی ها را از قربانی کردن و هدیه دادن به خدا یکتا باز می دارد. این دشمن خدا بعد از همه اعمال هولناک خانه خدا را نیز کاملا آلوده می کند. اما خدا طبق نقشه با موقع خودش این پادشاه شریر رو داوری نموده، غضب خود را بر سر او خواهد ریخت و او را به کیفر اعمالش خواهد رسانید. دوستان، این است مقصود آیات و رویایی که دانیال نبی در فصل نهم بیان کرده، که همونطوری که ملاحظه فرمودید مطالب بسیاری درباره ذات و کار و شخصیت دجال و ضد خدا بودنش بیان کرده است، تا من و شما مواظب باشیم، هوشیار باشیم که مبادا فریب کارهای دجال را بخوریم. و ما در فصل دهم دانیال نبی درباره رویای دیگری که در زمان کوروش کبیر دیده است صحبت می‌فرماید. باید گفت که اگرچه آغاز رویا مطابق آیات اول فصل دهم در زمان سلطنت کوروش کبیر به وقوع پیوسته، ولی تا زمان حکومت داریوش اول ادامه داشته است، و مطالب فصل 11 و 12 دنبال این رویایی است که در فصل 10 آغاز شده. عرض کنم درباره این رویای بسیار عجیب دانیال تفسیرها و عقیده های مختلفی ابراز شده که ما سعی میکنیم مهمترین آن را به سمع شما عزیزان برسونیم. اول از همه باید توجه داشته باشیم که این رویا مربوط به قوم بنی اسرائیل میباشه، یعنی درباره آنها این رویا را دیده، و نظر به این که دانیال در این رویا جزئیات بسیار دقیقی از تاریخ آینده اسرائیل بیان کرده، مفسرین آن را مهمترین رویا و نبوت‌های دانیال می‌دانند. اگرچه در زمان دانیال تمام این آیات نبوت و پیشگویی محسوب می‌شد، ولی بسیاری از پیشگویی‌های او در زمان ما عملی شده تلقی می‌گردند. منتها بایستی اعتراف کنیم که هستن آیاتی که نه فقط مربوط به آینده قوم بنی اسرائیل، بلکه دارای دو جنبه نیز می باشد، و یکی مربوط به زمان گذشته است و دیگری در مورد زمان آینده. چون متوجه می شویم که بعضی از پیشگویی ها و یا وقایع تاریخی که انجام شده در حقیقت از آن جهت بوده که تصویر دقیق تری از آنچه که خدا برای آینده در نظر دارد بدهد، یا سایه هایی بودن که به وسیله آن می توانیم بیشتر به وجود واقعیت و اصل پی ببریم. برای نمونه آناتیلوس امپراتور روم که خیلی ها او را دجال کوچک دانستند، نمونه کاملی از دجال می باشه که در آینده خواهد آمد. کلید اساسی این رویا که در سه فصل آخر کتاب دانیال نبی کامل شده، در آیه 14 هم از فصل 10 می باشد که می گوید ای دانیال، و من آمدم تا تو را دقت کنید از آن چی که در ایام آخر بر قوم تو واقع خواهد شد اطلاع دهم، زیرا که این رویا برای ایام طویل می باشد. دوستان توجه فرمایید که چه می گوید؟ می گوید تا تو را ای دانیال از آنچه که نه در حال بلکه در ایام آخر و بر قوم تو واقع خواهد شد اطلاع دهم. بنابراین بایستی رویا را مربوط به قوم یهود و تاریخ آینده آنان دانست. در این قسمت از رویا ما به مرحله‌ای می‌رسیم که از نظر بسیاری خیلی عجیب و غریب محسوب میشه، چون مطالبی است که در جاهای دیگر به ندرت در موردش صحبت میشه. در اینجاست که حجاب عالم معنویت و دنیای روحانی چه خوب و چه بد برای لحظه‌ای به کنار زده می‌شود و دانیال چیزهایی برای ما تشریح می‌کنه که هرگز از راه دیگر قادر به درک آن نمی‌تونیم باشیم. مطالبی است که برای هر ایماندار فروتن میتونه بسیار مهم باشه تا او را در رسیدن به خداوند و وفاداری در ایمان به او قوی دل بگرداند. صحبت از فرشتگان میکند، نه فقط فرشتگان آسمانی خدا که مطیع خدا هستند، بلکه هم فرشتگانی که از حضور خدا سقوط کرده و جز فرشتگان بد و یا پیروان اهریمن و یا ارواح پلید هستند، و همچنین فرشتگانی که خوب و از خداوند اطاعت مطلق میکنن نیز صحبت میکنه. چقدر جای تأسفه که بسیاری از مردم توجه به این حقیقت ندارن که فرشتگان شریر و یا ارواح پلید نیز وجود دارد. در کتاب تورات می‌خوانیم که بر اثر سقوط شیطان از درگاه خدا بیش از یک سوم از فرشتگان آسمانی به حمایت و طرفداری او پرداخته و از حضور خدا رانده شدند. اینان ارواح پلید و یا فرشتگانی هستند که انسان را اغوا نموده و از خداوند دور ساخته و اسیر گناه و اهریمن می‌کنند، و دوستان عزیز از این نوع فرشتگان بسیارند. کتاب مقدس میگوید که شیطان حتی خود را به صورت فرشته نور آشکار میکنه تا ایمانداران را فریب بده. و چقدر خطر بزرگی است برای ما ایمانداران که بعضی وقتا به کسانی که ظاهر بسیار زیبا دارن اعتماد کامل میکنیم، ولی در باطن اهریمن میباشن. در این آیات میبینیم که آنها به طور بسیار منظم و دقیق شب و روز فعالیت میکنن تا بندگان خدا را از پیروی راستی منحرف سازن. برای همین است که ایستادگی در خدا پرستی و تقوا و ایمان کار آسانی نبوده و نیست، و ما همیشه باید مواظب باشیم که مبادا به وسیله تحریکات اهریمنی که در برابر ما قرار میگیرند ایمانمون دچار خدشه و یا ضعف بشه. در رساله به افسسیان آمده است که ما ایمانداران در جنگ روحانی هستیم، همیشه در کشمکش و مبارزه با اهریمن و فرشتگان نامری او هستیم که باید برای پا بر جا بودن در اعتقاد و ایمان و وفادار بودن به منجی خود باید حاضر باشیم و ایستادگی کنیم. میگوید زیرا که ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست، بلکه با ریاست ها و قدرت ها و جهانداران این ظلمت و با فوج های روحانی شرارت در جای های آسمانی است. لذا اسلحه تام خدا را بردارید تا در روز شریر مقاومت کنید و همه کارهای خدا را انجام بدهید. دانیال در این رویا مشاهده میکنه که نیروهای اهریمنی و یا ارواح پلید و فرشتگانش در برابر نیروهای آسمانی و فرشتگان خدا روبروی هم ایستاده و در حال مبارزه هستند. این دو گروه به دنیای ما پا نهادن، یعنی در جایی که من و شما زندگی میکنیم، و هدف آنان تسخیر روح و روان بشر است. و دوست عزیز، امروز روح و روان من و شما یا در دست خدا یکتاست و یا در اختیار اهریمن، یا فرشتگان خدا از من و شما حفاظت میکنن و یا در دامن فرشتگان اهریمن افتادیم. این مطلبی است که دانیال نبی در رویاش برای ما به خوبی آشکار میکنه. و دوستان عزیز، خدا را شکر که این آیات در اختیار ماست، زیرا امروز من و شما میتونیم به زندگی خودمون نگاه کنیم و با توجه به این دو نیروی عظیمی که دائما در حال این هستن که روح و روان ما را قبضه کنن و تحت تصرف خود در بیاورن، من و شما میتونیم نگاه کنیم که ببینیم آیا امروز روح و روانمون تسلیم اهریمن شده و از اهریمن پیروی میکنیم و ارواح پلید در ما هست، و یا روح خداوندی در ما قرار داره و فرشتگان او از ما در عدالت و پاکی و فروتنی حمایت میکنن. حالا با بیان این مقدمه توجه شما را به آیات فصل 10 جلب می کنم. سه آیه اول اینطور می گوید. می فرماید در سال سوم کوروش پادشاه فارس امری بر دانیال که به بلشسر مسما بود کشف گردید و آن امر صحیح و مشقت عظیمی بود. پس امر را فهمید و رویا را دانست. در آن ایام من دانیال سه هفته تمام ماتم گرفتم، خوراک لذیذ نخوردم و گوشت و شراب به دهانم داخل نشد و تا انقضای سه هفته خیشتن را تطهین نکردم. عرض کنم در این آیات چند موضوع هست. اول اینکه آنچه که دانیال نبی در اینجا می‌فرماید در سال سوم از سلطنت کوروش کبیر واقع شده و در این مدت کوروش کبیر فرمانی صادر کرده بود که یهودیان آزاد شده و به سرزمین خود برگشته و شهر اورشلیم و عبادتگاه خدا یکتا را مجدداً با حمایت و پشتیبانی از پادشاه ایران بنا کنن. ولی ملاحظه میکنیم که دانیال نبی نمیره و از آن جماعت عظیم یهود که به اسارت بابلی ها و آشوری ها درآمدن فقط 50,000 نفر مهاجرت میکنن. حالا سوال پیش میاد که چرا دانیال نبی که اینقدر علاقه به وطن خودش داشت با قوم یهود به اورشلیم بر نمیگرده، بلکه به دارالسلطنت شوش میرود و در شوش عمر خود را به خداوند میدهد. گروهی معتقدند که به خاطر کهولت سنی بوده که دانیال به اورشلیم نمیره، ولی دوستان عزیز نبایستی آن را به این سادگی پذیرفت، زیرا در تورات آمده است که بسیاری وقتی به اورشلیم آمدند و عبادتگاه را ساختند، بین عبادتگاه تازه بنا شده با عبادتگاه سابق تفاوت زیادی دیدند. به زبان دیگر افرادی بودند که با چشمان خود عبادتگاه قدیمی رو و جلال و عظمت و شکوه آن رو دیده بودند. بنابراین این افراد همسن سالهای دانیال بودند. وقتی توجه کنیم متوجه می شویم که علت اصلی این بود که دانیال دریافته بود که اولا خداوند در رویا بقای آینده قوم را بر او آشکار ساخته، پس می تونست بدین وسیله قومش رو بهتر خدمت کنه و چون در حضور پادشاه پارس بود این کمک بزرگ بود برای دفاع از هموطنانش و در ثانی دعوت از خدا را دریافت نکرده بود که برگرده و هنوز رویاهایی که قبلا در این سرزمین و دیار دیده بود درک نکرده بود. برای همین است که در فصل هشتم دانیال میگوید که معنی رویاها را درک نکرده بود و آن را بیان ننموده بود، ولی حالا او متوجه میشود که رویا و معنی آن چیه و وقتی به عمق آن پی میبره ترس و وحشت بزرگی بر او غلبه میکنه، زیرا روزهای تاریکی را برای ملت خود در جلو چشمانش مشاهده میکند. او به مدت سه هفته تمام از خوردن غذاهای لذیذ خودداری میکنه و مقصود از شراب به دهانم وارد نشد اشاره به شرکت کردن در جشن و شادی و پایکوبیه که میگه برای سه هفته اصلا در هیچ جشنی، مخصوصا جشنهایی که در دربار سلطنتی بود، شرکت نمیکنه و به اصطلاح لب می نمیزند، شادی رو در زندگیش نمیذاره جای داشته باشه. سه هفته تمام خود رو اصلاح نمیکنه و یا سه هفته تمام در لباس ماتم و غم و اندوه میشیند. در چنین ایامی بود که این بار نه در رویا بلکه خداوند به نحو بسیار عجیبی خیشتن را به او ظاهر میکنه. دانیال همیشه در رویا پیام را دریافت میکرد، اما این بار حضور خدا را در بیداری مشاهده میکند. آیه 4 الی 6 میگوید در روز 24 ماه اول من بر کنار نهر عظیم یعنی دجله بودم و چشمان خود را برافراشتم، دیدم که مردی ملبس به کتان که کمربندی از طلای اوفاز بر کمر داشت و جسد او مثل زبرجد و روی او مانند برق و چشمانش مثل شعله های آتش و بازو و پاهایش مانند رنگ برنج صیقلی و آواز کلام او مثل صدای گروه عظیمی بود دیدم. دوستان این تصویری است که دانیال نبی در برابر خود میبینه. شباهت بسیار عجیبی به تبدیل شدن مسیح مقدسه که وقتی که هیبت او در برابر رسولان آشکار میشه چنین حالتی رو در مسیح میبینن. آنها شاهد جلال آسمانی مسیح بودن. مفسرین میگویند که او مسیح مقدس را، یعنی دانیال مسیح مقدس را در میبینه، در روزی که دانیال تاریخ دقیق آن را آشکار میکنه. میفرماید: همراه با چند نفر دیگر در حالی که در کنار رود دجله بودم، شخصی در برابر من ظاهر میشه. این رویا نبود، بلکه شخصیتی در برابر ظاهر میشه که بسیار نورانی بود و دانیال برای تشریح آنچی که دیده از طلا و سنگهای قیمتی و یا از چیزهای دنیوی استفاده میکنه. این شخصیت آسمانی بسیار نورانی بود. میفرماید: چشمان آتشین و قدرت عظیم در صدا و وجود نورانیش، دوستان عزیز، همه اشاره به وجود خدایی میش کنه. به زبان دیگر، دانیال وجود خدایی رو در این شخص ملاحظه میکنه. دانیال وقتی این موجود آسمانی رو میبینه، از ترس و شدت نور آن به زمین میفته و صورتش رو به خاک میافکند، به طوری که از آیه 7 میگوید: و من دانیال تنها آن رویا را دیدم و کسانی که همراه من بودند رویا را ندیدند، لیکن لرزش عظیمی بر ایشان مستولی شده و فرار کرده خود را پنهان کردند و من تنها ماندم و آن رویای عظیم را مشاهده نمودم و قوت در من باقی نماند و خرمی من یا شادی من به پژمردگی مبدل گردید و دیگر هیچ طاقت نداشتم، اما آواز سخنانش را شنیدم و چون آواز کلام او را شنیدم به روی خود بر زمین افتاده بیهوش گردیدم که ناگاه دستی مرا لمس کرد و مرا بر دو زانو و کف دستهایم برخیزانید و او مرا گفت: ای دانیال، مرد بسیار محبوب، کلامی را که من به تو میگویم فهم کن و بر پاهای خود بیست، زیرا که الان نزد تو فرستاده شدم. و چون این کلام را به من گفت، لرزان بیستادم و مرا گفت: ای دانیال، مترس، زیرا از روز اول که دل خود را بر آن نهادی که بفهمی و به حضور خدای خود تواضع نمایی، سخنان تو مستجاب گردید و من به سبب سخنانت آمدم. اما رئیس مملکت فارس 21 روز با من مقاومت نمود و میکائیل که یکی از رؤسای اولین است به اعانت من آمد و من در آنجا نزد پادشاهان فارس ماندم. و من آمدم ای دانیال تا تو را از آنچه که در ایام آخر بر قوم تو واقع خواهد شد اطلاع دهم، زیرا که این رویا برای ایام طویل است. آنچه که در اینجا ذکر گردید در حقیقت پاسخ دعای دانیال نبیه که حیران و متحیر بود از آنچه که در رویای خود و رویای نبوکدنصر در طول سالهای متمادی دیده بود. رویا حتی برای خودش هم مبهم بود و اینکه دقیقا نمیتونست بفهمه که چگونه این وقایع به هم مربوطه. فراموش نکنید دوستان، برای ما خیلی آسانه که این موضوعات را بفهمیم. چرا؟ چون جزی از تاریخ شده و میدانیم که حکومت هخامنشی موفق شد که بابلی ها را شکست بده و یا اسکندر مقدونی سلسله هخامنشیان را که بسیار پرقدرت بودن بشکنه و یا امپراتوری روم موفق شد جهان آن زمان را زیر سلطه خود در بیاوره. ولی برای دانیال نبی این همه رویا بود. حالا خداوند اراده میکند که به نحو بسیار خاصی این رویا را برای دانیال نبی آشکار کند، که ما نیز خدا را شکر میکنیم امروز تفسیر آن را در اختیار داریم. نه اینکه ما آن را خلق کردیم، بلکه تفسیری است که خود خدا یکتا آن را به ما داده است، که در برنامه آینده به آن اشاره خواهیم کرد.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.